آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه دیمی آگوست با گرمترین سلام ها میرزای سلیم پورم مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما نور محمدی خالزاده. نور محمد
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرها. امروز ایتالیا سفیرش را از سوریه برای مشورت فراخواند و گفت رژیم سوریه اهالی را سخت زیر فشار گرفته است. امراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ترکمنستان همکاری های دو کشور را بررسی میکند و تلاش های شهرداری دوشنبه برای تنظیم نرخ ها در بازارها در ماه رمضان ادامه دارد. تفصیل خبرها. امروز ایتالیا سفیرش را از سوریه برای مشورت فراخواند و گفت رژیم سوریه اهالی را سخت زیر فشار گرفته است. در اظهارات وزارت کارهای خارجه ایتالیا آمده است این کشور از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد خواست سفیران خود را از سوریه فراخوانند، زیرا پرزیدنت بشار اسد سرکوبی تظاهرکنندگان را بیشتر کرده است. در یوسالور مایک مالن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در جریان بازدیدش از عراق راجع به وضع سوریه اظهار نظر کرد و خشونت در این کشور را محکوم نمود و گفت
با احترام به سوریه ما خشونت را محکوم میکنیم و خشونت هر چیز زودتر باید بازداشته شود.
در روز اولی رمضان نیروهای امنیتی سوریه سرکوبی تظاهرکنندگان را ادامه دادند و ده ها نفر در روزهای شنبه و یکشنبه کشته شدند. اکثر آنها در شهر حما به قتل رسیدند. در این شهر عملیات گسترده نیروهای حکومتی انجام گرفته است. امروز بازرسان روسیه دوباره بر ضد مگنیتسکی وکیل مدافع ضد رشوه‌خواری پرونده باز کردند. وی برای فریب و قلابی متهم دانسته می شد، ولی در بازداشتگاه موقتی درگذشت و چنین حالت خشم و غضب محافل بین المللی را برانگیخت. تصمیم رسیدگی دوباره را دادگاه قانون اساسی صادر کرده است و می گوید بر ضد افراد گمانبر که حتی زنده نیستند باید رسیدگی انجام بگیرد. سرگئی مگنیتسکی ماه نوامبر سال 2009 در سن 37 سال در زندان درگذشت. مذاکرات همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مقامات ترکمنستان درباره رشد همکاری های دو جانبه ادامه دارد. این بازدید دو روز دوام میکند. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان درباره هدف های بازدید به رادیوی آزادی چنین گفت:
مقصد از این سفر رشد همکاری های دو جانبه و بازنگری کردن از آن موافقه هایی است که از این پیش دو دولت به دست آورده بودند.
آقای ظریفی در اشقاباد با رشید مریدوف وزیر کارهای خارجه و معاون نخست وزیر، قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و سایر مقامات رسمی این کشور در بخش های مختلف دیدار و گفتگو میکند. همکاری های تاجیکستان با ترکمنستان برای تامین تاجیکستان با مواد سوخت در محور مذاکرات قرار خواهد داشت. دیروز در جلسه شهرداری دوشنبه که با شرکت تاجران و صاحبکاران پیشرو و امام خطیبان مساجد جامع و پنج وقته پایتخت برگزار شد، وضع بازارهای شهر و نرخ‌ها در بازار در ماه رمضان بررسی گردید. در جلسه رهبران بازارهای شهری نیز حضور داشتند. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری گفت در ماه رمضان هر روز در هر بازار بزرگ شهر از راه تاجیک مطلوبات یک تن گوشت گاو و یک تن گوشت گوسفند با نرخ‌های 22 و 23 سومانی با فروش برآورده می شود. شوکت سعیدوف افزود:
در این ردیف راهبران بازارهای کمونالی همه روزه 10 کیلوگرم، کاروان، پنشیر و گنجینه هر کدام 30 کیلوگرم و دیگر بازارهای خصوصی هر کدام همه روزه 5 کیلوگرم گوشت خوشصفت گاو را طبق رویخط شهرداری با ایلههای کم بضاعت طریق رایگان دسترس نمایند.
همچنین کمیسیون های ویژه از حساب نمایندگان مجلس شهری وضع بازار و واردات فراورده های کشاورزی و بازارهای شهر را زیر نظارت خواهند گرفت. و امروز شاهزاده سعودی علی الولید بن طلال با شرکتی ساختمانی گروه بن لادن یک قرارداد 1.2 میلیارد دلاری امضا کرد تا در شهر بندری جده بلندترین برج در جهان ساخته شود. بنابر پیش بینی ها بلندی این برج به 1000 متر یعنی به 1 کیلومتر می رسد و ساختمان آن در 5 سال باید به پایان رسد. حالا بلندترین برج یا بنا در جهان برج خلیفه در دبی به شمار می رود. بلندی آن 828 متر است. برج جده دارای مهمانسرا، اتاق های مجهز و دارای شرایط موسی و اداره ها خواهد بود. آرایش این بنا را یک شرکت آمریکایی بر عهده گرفته است.
تشکر همکاری ما نور محمد خالزاده بود و خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این برنامه. ظریفی در اشق‌آباد نفت می‌جوید. تلاش‌های دوشنبه برای پیدا کردن منبع‌های دیگری تأمینی مواد سوخت. از سنگ‌توده تا پل خمری، برق تاجیک از 10 آگوست فروش برقش به افغانستان را از سر می‌گیرد. نجات موقت آمریکا از ورشکستگی، اما دیفالت آمریکا از تاجیکستان چگونه دیده و شنیده می‌شود؟ سال 1992 برمی‌گردد. تهدید دیگر برای دمش قتل بعد 19 سال در دو جماعت فرخور و هنوز که عفو امضا نشده است. آغاز محاکمه هفت یاران پیشینی یعقوب سلیموف در دادگاه ختلان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی برای 2 روز به ترکمنستان رفته است تا در مذاکرات با رئیس آن جمهوری قربانگولی بردی محمد و وزرای بخش انرژی حکومت آن کشور راههای تامینی با امتیاز مواد سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان را بررسی کند. این سفر در حال صورت میگیرد که نرخ مواد سوخت به خصوص بنزین و دیزل در تاجیکستان از ماه می در پی بالا بردن باج صادراتی روسیه به شدت بالا رفت. دوشنبه ظاهرا میخواهد با توجه به کشورهای دیگری نفخیز میزان وابستگی بیش از حد بازارش از واردات مواد سوخت از روسیه را کاهش دهد. اما اینکه آیا این سفر ظریفی چی خواهد داد، از گزارش میرزا نبی خارق‌زاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه میشنویم.
سفر 2 روزه همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان به اشق‌آباد و دیدار و گفتگوهای او با پرزیدنت ترکمنستان و وزیران ساحه نفت و گاز و انرژی این کشور نشان می‌دهد که دوشنبه می‌خواهد قیمت افزاینده انواع نفت بازار خود را باز دارد و وابستگیش به مواد سوخت روسیه را کاهش دهد. زیرا گذشت اندک روسیه در اول همین ماه وابسته به ارزش بنزین چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. چنان سامانه حکومت روسیه خبر می دهد شروع از ماه اوگوست سال روان پرداخت گمرکی را از $400 به $395 کم کرد که قیمت مواد سوخت همگی 10 درم کمتر شده است. حالا در نقطه های فروش مواد سوخت تاجیکستان نرخ 1 لیتر بنزین نوع 92 6 سامانه و 50 درم می باشد. تحلیلگران تاجیکستان میگویند که بالا روی قیمت بنزین و دیگر مواد سوخت در این کشور 5 ماه است که همچنان ادامه دارد. کامیاب جلیلوف، کارشناس مرکز متائلات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، میگوید که ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان با وزیران بخش نفت و انرژی اشق‌آباد امیدواری تاجیکستان را جهت جلب بیشتر ترکمنستان در بازار نفت و گاز این کشور نشان میدهد.
این سیاست فقط یک سیاست است که موقتا حاضر ما حداقل همون مشکلی که هست حل کنیم، نسبتا برای که ذخیره های دولتی ما استفاده کردیم، دیگر امکانیت های استفاده کردیم، امکانیتی مثلا این مسئله حل کردن با ترکمنستان با فکر من وجود دارد.
در حال حاضر ترکمنستان به تاجیکستان مواد سوخت خود را در دایره نرخ های می فروشد که در بازار جهانی به فروش گذاشته است. اگر روسیه 1 تن بنزین خود را در عوض $1,070 به تاجیکستان فروشد، ترکمنستان 1 تن بنزین خود را در عوض $1,120 به این کشور می دهد. اقتصادان تاجیک دولت نظر جمایف به این باور است که ترکمنستان به هیچ صورت نمی خواهد حضور خود را در بازار جهانی نفت گم کند، ولی از روی حسن همسایه‌داری شاید به تاجیکستان گذشت کند، چنانه که روسیه نفت خود را به هر کشور منطقه با نرخ‌های مختلف می فروشد. آقای جمایف می افزاید:
امروز مونوپول گازپروم همه رو پچخ کرده رفت. همچو یک نیتی نیک حسی نیک ترکمن ها میتوانن با ما کمک کنند. در اونجا هم مالیات گمرکی و دیگر چیزا با ما ارزان تر می شود.
حالا حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که با کشورهایی که از آنها نفت یعنی بنزین و دیگر مواد سوخت وارد می کند مجددا گفت و شنید آغاز کند و با این راه یک دیگرگونی مثبت در بازار نفت خود ایجاد کند. فرخ همرعلیف وزیر اقتصاد و رشد بیرونی تاجیکستان در رابطه با این مسئله میگوید:
ما فکر آن داریم که با بخش خصوصی یک جای در سطح حکومت های ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، اوکراین و آذربایجان گفتگو را ادامه میدهیم تا اینکه به هر دو طرف موافق نرخ سوزیشواری را بررسی نماییم و به جمهوری تاجیکستان وارد نماییم.
در همین حال دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با ملاقات های همراهخان ظریفی در ترکمنستان اشاره نموده گفت که هدف از این سفر رشد همکاری های دو جانبه دوشنبه و اشقابات بوده و انتظار می رود که توافق های دو طرفه ای که از این پیش دو دولت به دست آورده بودند بازنگری کرده شوند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر وزیر خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی به ترکمنستان به خاطر تامین شرایط با امتیاز واردات مواد سوخت از آن کشور و اما شرکت برق تاجیک میگوید از 10 آگوست به انتقال نیروی برق به افغانستان توسط خط 220 کیلوولتی سنگتوده پل خمری آغاز میکند. افتتاح این خط بر امکانات صادراتی رشته برق تاجیکستان میافزاید، ولی اساسا در موسم گرما، چون که در موسم سرما خود تاجیکستان با کمبود شدید نیروی برق روبرو است. اما فعلا تاجیکستان تلاش دارد با پیشنهاد نرخ‌های قریب 2 برابر ارزان‌تر از ازبکستان خود را در بازار انرژی افغانستان جا کند. جزئیات بیشتر این همه در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان تصمیم دارد بعد از 2 سال توقف انتقال نیروی برق به افغانستان را از سر بگیرد. این توافق ضمن بازدید زلمه رسول وزیر کارهای خارجی افغانستان اخیرا نهایی شده است. زلمه رسول ضمن سفر اخیر خود از حوضه رودخانه وخش و نیروگاه های فعال در این رودخانه از جمله از نارک دیدن کرد. ساختمان خط دوم انتقال برق تاجیکستان به افغانستان از سنگتوده تا پل خمری از چند سال پیش توسط شرکت های تاجیکی آغاز شد و اخیرا بنا به برخ معلومات تکمیل شده است. این خط توان انتقال 220 کیلووولت نیروی برق را دارد، اما تاجیکستان در حال حاضر نیروی برق کافی برای صادرات دارد و آغاز انتقال نیروی برق در حالی که گفته می شود ذخیره های آب کم شده است در داخل تاجیکستان مشکل را پیش نخواهد آورد. غلام‌الدین سیف‌الدینوف، کارمند سابق شرکت برق تاجیک و کارشناس مسائل آب و انرژی، می گوید
بارش کم شد، لیکن گرمی زیاد شد، پریاخ های ما بیشتر آب می شوند، همین موازنت آب نگاه می دارند. سال کماب به این معنایی که حق نیست، افغانستان همسایه ما است، باید افغانستان به برق باید بدهیم، حال حاضر به میرس است.
کارشناسان می گویند تاجیکستان امکان صادرات نیروی برق را سالانه به اندازه تا $700 میلیون دارد، اما در حال حاضر می تواند فقط در فصل تابستان نیروی برق اندک صادر کند و آن هم فعلا تنها به افغانستان، زیرا ازبکستان از شبکه واحدی برق منطقه خارج شد و همین طور امکان انتقال برق تاجیکستان توسط قلمرو خود به قزاقستان و ترکمنستان و روسیه را نیز محدود کرد. حالا تاجیکستان به گفته کارشناسان تلاش دارد در افغانستان بازار فروش برق را به راه ماند و گسترش دهد. تحلیلگران این امکان تاجیکستان را فوق‌العاده ارزیابی میکنند، اما این در حالی است که باز هم ازبکستان به نواحی شمال و مرکزی افغانستان برق میفروشد. ولی مشکل اصلی تاجیکستان این است که آبانبارهای بزرگ زیاد ندارد و تا زمانی که نیروگاه برق آبی راغون مورد بهره برداری قرار نگرفته است، در فصل سرما امکان تامین نیازمندی های خود به برق را نخواهد داشت و انتقال برق تاجیکستان به افغانستان است با احتمال زیاد در فصل سیرابی و حدی اکثر تا تنگی های تیرماه ادامه خواهد کرد. بیشتر از آن، ادامه انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان باعث افزایش نارضایتی در داخل تاجیکستان خواهد شد. قرار است در تیرماه امسال با سلسله نیروگاه های برق آبی تاجیکستان یک نیروگاه دیگر با نام سنگتوده دو که توسط ایرانی ها ساخته می شود اضافه گردد، اما آن هم کافی نیست که به همه نیازهای داخلی تاجیکستان در فصل سرما پاسخ گفته شود و باز هم در فصل سرما در بازار افغانستان جای برق آبی تاجیکستان را برق حرارتی ازبکستان پر خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
اما در ادامه مجله شانگوهی سه‌شنبه 2 آگوست از آمریکا که پا در لبی ورطه ورشکستگی مانده بود و در آخرین لحظه از رفتن به این ورطه نجات یافت. امروز همه چشم‌ها به سوی سنت آمریکاست که باید به دنبال مجلس نمایندگان طرح پر از گذشت قانون افزایش لیمیت قرض را تصویب کند. مجلس نمایندگان که اکثر کرسی‌هایش در دست جمهوری‌خواهان است، روز 1 آگوست از این معامله حمایت کرد. طرح تصویب شده 2.4 تریلیون دلار بالا بردن لیمیت قرض و 2.1 تریلیون دلار کاهش دادن مصرفات بودجه در 10 سال آینده را در نظر دارد. اما رهبر جناح دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نانسی پلوسی پنهان نمی‌کرد که از این طرح پرگذشت چندان خوشش نمی‌آید، ولی به خاطر جلوگیری از خطر ورشکستگی که چون تبر بالای سر آمریکا ایستاده است به آن رأی می‌دهد.
من از این طرح خوشحال نیستم، ولی از برخی دستاوردهای آن افتخار می‌کنم و به این دلیل برایش رای می دهم.
این قانون اکنون برای تصویب به سنت ارائه شده است و در صورت کسب حمایت مجلس بالای کنگره باید تا پایان 2 آگوست، یعنی تا پایان امروز، از سوی رئیس جمهور باراک اوباما امضا شود. وگرنه آمریکا بعد ساعت 12 شب دچار دیفالت فنی و عملا از قابلیت پرداخت محروم می شود. چون این صورت حال می تواند نظم اقتصاد جهان را دیگر بار به هم زند، اعتبار قرضه آمریکا را پایین بیاورد و باعث افت به شدت قرب دلار نیز شود. اما آیا این همه بحث های لیمیت قرض آمریکا از تاجیکستان چگونه دیده و شنیده می شود و آیا کشورهای خرد مثل تاجیکستان را به مشکل قرضهای آمریکا چی کار و اگر و هم اگر آمریکا دچار رسوایی می شد به تاجیکستان چه تأثیری داشت؟ این سوال ها را در یک گفتگو با اقتصاددان تاجیک پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم.
اگر دیفالت میشد البته به تاجیکستان تاثیر خیلی منفی میرساند، زیرا یاری همه جانبه که آمریکا به تاجیکستان میرساند سال تا به 100 میلیون دلار میرساند. از این روز اگر دیفالت میشد ما همه یاری را گرفته نمیتوانستیم از آمریکا و البته حل فصل یک قطار برنامه‌ای که با یاری آمریکا در تاجیکستان عملی میگردند آنها تحت علامت سوال میموندند. البته اینجا وضعیت خیلی بد میشد،
چون در بازار ارز تاجیکستان اساسا دلار آمریکایی گردش میکنه، با او بازار هم تاثیر میگذاشت.
به این بازار البته تاثیر میرسونید. همه گپ در این است که خودی وضع اسعار تاجیکی چندان خوب نیست، حتی نسبت به دلار که وضعش لرزان است. بعد از این قرار یک جایی هر دو حزبی که در سنت و فلات نمایندگان نشستند اونا به یک خلاصه باید امروز بیایند. به هر حال یک دیویت هست. من گفتم میکنم که وضع دلار استوارتر میگردد، اما حالا سان در بروی هم میرود که پیش راهی پسروی سامانه رو داشتن در کار است. وضع سامانه چندان خوب نیست و نرخ ها با صورت به بالا رفت ایستادند و این البته برای زندگی مردم حل فصل برنامه اجتماعی یک خدا پرابلم رو به وجود آورنش میکنند.
تاجیکستان با اون دست کوتاهی که دارد آیا میتوانه که سامانه رو تقویت کنه در بازار؟
من فکر میکنم که باید یک پروگرامی مستحکم کردن ارز ملی باید عملی گردانیده شود. اگر همین گونه برنامه را عملی نگردانند وضعیت خیلی بد میشود. اصلا باید کوشش به خرج داد که در همین دوره نزدیک امکانیت بلندبرسوی سطح سکتور ریلی اقتصاد عملی گردانیده شود. همه پروبلم در همین است که استحصالات تقریبا وجود ندارد.
بحثوی اخیر بر سر لیمیت قرض آمریکا این کشور را به حیث یک دولت نمودار کرد که سراپا در قرض غوطیده است. 14 تریلیون دلار لیمیت قرض این چیزی اندک نیست البته. آیا این همه به اعتبار آمریکا همچون بزرگترین اقتصاد و به اعتبار دلار آمریکایی لطمه نخواهد زد؟
من همین وضعیت که در پالات نماینده ها و در سنت امریکا وقتی آخر روی داد البته تمام دولت های جهان رو به اندیشه وادار می سازد که اگر همین طور سطح قرضهای امریکا به بالا رفتن گرفت آنگاه در اقتصاد جهانی خیلی روندهای سطح منفی داشته راه می یابند. از این رو اگر بیند بسیار دولت ها به همدیگر شرط نمیدن و کوشش میکنن که شرط ها نه توسطی نه دلار بلکه توسطی اخبارهای خود همون دولت ها عملی گردان شد. مثلا حال شرط نمی که در بین روسیه و چین بسته شده است، در آن همه گفته شده است که دیگر همه علاقه اقتصادی بین چین و روسیه توسطی یوان و روبل روسیه عملی گردان می شود. اگر همین دو شرط نما رو مثلا چین با هند، مثلا هند با روسیه، مثلا فرانسه با روسیه و غیره، فرانسه با گرمانیا و غیره عملی گردان گرد اگر در خود داخلی یورفیز میدنه که یورا عمل کرسید، اونجا البته قدرتی دلار خیلی کاسته شدنش ممکن است.
تشکر پروفسور حاجی محمد عمروف بود از دوشنبه با گفتگوی پیرامون اثراتی که بر شکستگی مالی امریکا میتوانست به اقتصاد جهانی و از جمله به اقتصادهای خرد چون اقتصاد تاجیکستان به جا گذارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، مایمیر و فیسبوک دو در این نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شنگوهی برمیگردیم به تاجیکستان. طبیبان محلی میگویند چند ساکن این ناحیه فرخار را با علامات شدت ورم جگر تحت تشخیص قرار دادن. این بیماری که با نام دمش شکم هم معروف است، در سال 1992 منجر به هلاکت ده ها نفر در این منطقه شد و به این دلیل احتمال بروز دیگر برش مایه نگرانی های جدی شده است. اما طبیبان میگویند که خوشبختانه تشخیصات انجام شده وجود مریضی دمش را انکار میکند. جزئیات را خبرنگار آزادی در کلاب مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
پزشکان محلی در ناحیه فرخار میگویند چند نفر را با گمان بیماری شدیدناکی ورم جگر یا خود شکمدمی بستری کرده بودند، اما پس از تشخیص معلوم شد که آنها گرفتار چنین بیماری نبودند. در همین حال پزشکان هشدار میدهند که ساکنان از خوردن گندم خزانو کرده پرهیز کنند، زیرا در ترکیب تخم گندم گیاه با نام گراتروپ وجود دارد که بدن انسان را زهرالود میکند. مسئولین دو جماعت فرخور نیز در این سمت کارهای فهماندهی رو براه ماندند و به ساکنان گفتند تا گندم خود را پیش از خرد کردن از تخمه رستنی های بیگانه پاک کنند. زینورا موسوی و معاونی رئیس جماعت گلشن ناحیه فرخور میگوید ترس آنها از این است که در 15 سال پیش نزدیکی 3000 ساکن دو جماعت فرخور از حساب گندم زهرالود شده و بیماری شدیدناکی ورم جگر یا به اصطلاح مردم شکمدمی گرفتار شده بودند. در پی این نزدیکی 100 نفر هلاک شده، هزاران تن دیگر تا کنون معیوب گشتند. خانم زینورا میگوید در اوایل سالهای 90 در آغاز جنگ شهروندی، زمانی که کلوب در این حصار اقتصادی قرار داشت، از کدام انبار به مردم گندم زهرالود شده را به سودا گذاشتند.
ملت دراوی غله و همون رستنی که تخش رسیده بود و زهرالود میشد، همون رستنی حاضرام هست در بین غله زوری که گندم حاضر دراو میکنند و تیزی تخمش نمیرسه و دمو زهرالود نمیشود. ما کار بودیم که تخمی رو حدما توزه کردن تخمی بهتری نگرفته بپوشد.
در تابستان و تیرمایی سال 1993 در ناحیه واسه شهری کلاب و از همه بیش در چند جماعت فرخور صدها ساکن به چنین بیماری مبتلا گشته بود که پزشکان سبب آن رو در استعمال گندم زهرالود شده وابسته میدونستند. میرزا علی میرعلیف سردار شعبه تندرستی در منطقه کلاب میگوید گرفتاری دست جمعی مردم به بیماری ورم جگر در سالهای جنگ شهروندی حادثه فوق‌العاده بود، ولی خوشبختانه بعد از آن دیگر چنین بیماری ثبت نشده است. جنوبی میرعلیف میگوید تمامی آنهایی که گرفتاری چنین بیماری بودند همچون معیوب ثبت نام هستند و از تبابت قسمان رایگان برخوردارند.
کتها برای آنها جدا کرده گرد در همه مسائل تندرستی شعبه فعالیت کند، تبابتشون اکثریتش به سمت رایگان است.
در جماعت گلشن ناحیه فرخور استراحتگاه و تبابتگاه ویژه برای معیوبانی از حساب بیماری ورم شدیدناک جگر فعالیت میکند، اما اکثر معیوبان میگویند از هیچ امتیاز برخوردار نیستند و همه ساله برای کاهش دادن خطر این بیماری که هنوز رنجشان میدهد از حساب خود مبلغ صرف میکنند. سمریدین استقامت کننده جماعت گلشن ضمن یک صحبت گفت در خانواده آنها 5 نفر از این حساب معیوب شدند و گفته او جگری اهل خانواده از استعمال ارد گندم زهرالود شده آسیب دیده است که تا کنون آنها نمی توانند کارهای وزنین جسمانی کنند. گرفتاری تعداد زیادی ساکنان ناحیه فرخور و برخی نواحی دیگر با بیماری ورم شدید جگر در سالهای اول جنگ شهروندی زمان صورت گرفت که از جانب اتحاد نیروهای مخالفین که موقتا پایتخت را در دست داشتند انتقال همگونه مواد آذوقه به منطقه کلاب قطع شده بود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
رد شدن سروصداها پیرامون بروز دوباره بیماری دمشق در جماعت گلشن ناحیه فرخار. اما در قربان‌تپه دادگاه ولایت ختلان امروز به محاکمه پرونده هفتن از یاران وزیر سابق امور داخلی تاجکستان یعقوب سلیموف شروع کرد. این افراد ساکنان نواحی وخش رومی بوده، با جنایت چون غارتگری و تشکیل گروه مسلح، اسیان علیه دولت و تلاش غصب حکومت عیبدار میشوند. خود یعقوب سلیموف نیز با چنین جرایم به 15 سال زندان محکوم شده است و 7 سال باز در محبس به سر میبرد. اما مرافع امروزه در حال است که در طرح قانون جدید عف بار اول عفی گناه افراد یعقوب سلیموف و محمود خدای بردیف نیز آورده شده است. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
دادگاه ولایت ختلان با بررسی پرونده پرسر و صدای هفت گمانبر به پیروی پلکونیک شورشی محمود خدای بردیف آغاز کرد. اکثریت آنها همزمان زیر دست وزیر پیشین امور داخلی یعقوب سلیموف نیز شمرده می شوند و می گویند از اعمال خویش پشیمان گشتند. سه‌شنبه 2 آوگوست نخستین نشست مرافع دادگاهی عمر علی قربانزاده، سید قلی شانقلوف، قدرت الله قادیرف، شمس الدین غلامف، رجب علی غفوروف، اکرام توراخانوف و حکیم جان دونایف که ساکنان نواحی رومی با وخشی ولایت ختلان بودند در تالار دادگاهی ختلان برگزار شد. سید جبار علیف وکیل مدافع یکی از افراد گمانبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد با اتهام تشکیل واحدهای مسلح غیر قانونی، باندیتیزم، تشکیل اتحاد جنایتی با زورآوری، غصب نمودن یا نگاه داشتن حاکمیت و اسیان مسلحانه در کرسی دادگاه نشستند. در روز اول مرافع دادگاهی 3 نفر از متهمان به سوال دادرس و عیبدار کننده دولتی و ادوکات ها پاسخ دادند. یکی از گمانبران که در گذشته محافظ یعقوب سلیموف سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بوده است گفت آخر سالهای 90 چند از پیروان یعقوب سلیموف اختیاراً به گروه خدای بردیف شامل شده با قصد ازبکستان ترک تاجیکستان کردند. گمانبر دیگر عثمان علی قربانزاده نیز گفت که خود را بی‌گناه می‌حسابد چون که او در برابر ده ها نفر دیگر غیر اختیار و ناآگاهانه به گروه خدای بردیف پیوسته است. با گفته او همین 7 نفر متهم نیز پس از آن که درک کردند که پلکونیک شورشی خدای بردیف غرض‌های ناپاک علیه تاجیکستان دارد، با زادگاه‌های خود برگشتند. تحقیق پرونده گمانبران در عضویت گروه سرهنگ اسیانگر خدای بردیف را که 4 ماه طول کشید، دادستانی ولایت ختلان به دوش داشت. بهرام شامیروف مفتش پرونده مذکور در صحبت قبلی با رادیو آزادی گفته بود:
بازخورش سلیموف یعقوب و پلکونیک اسیانگر خدای بردیف محمود سال 1998 عمر علی قربانزاده و دیگران که زیاده از 30 تا 35 نفر را تشکیل می‌دادند، با همراهی خود به جمهوری ازبکستان برده در آنجا به اتحاد جنایتی سازمان داده خدای بردیف محمود شامل می‌شوند. شب 3 به 4 نوامبر سال 1998 این گروه از طرف محمود خدای بردیف و دوستوف نرزالله بویراقوی آتشفشان مجهز شده، تقریبا ساعت‌های 2 به 3 شب به ولایت سغد جمهوری تاجیکستان با مقصد غصب حکومت هجوم مسلحانه کرده. تقریبا مدت 3 شبانه روز همه انشاءات و اداره های دارای اهمیت استراتژی داشته این منطقه جمهوری را زیر نظارت خود قرار میدهند. پس از 3 شبانه روز به قوای حکومتی تاب ناورده با راه آمدهشان به جمهوری ازبکستان فرار میکنند.
اخیراً وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز در یک نشست خبری خود از احتمال حمله های تکراری سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف به تاجیکستان هشدار داد و از جمله گفت امسال 12 پیروی خدای بردیف در تاجیکستان بازداشت گردیدند و در 3 عملیات تروریستی که از جانب کارمندان میلیسه در شهر خوجند جلوگیری شد، محض پیروان خدای بردیف دست داشتند. آغاز مرافع 7 گمانبر در پیروی خدای بردیف در ختلان تازه به زمان ارسال لایحه قانون عفو به پارلمان تاجیکستان راست آمد. در لایحه قانون مذکور از جمله ذکر شده است که شرکت داران شورش های سال 1997 مورد عفو قرار می گیرند. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
آغاز مرافع هفتن از یاران یعقوب سلیموف در دادگاه ولایت ختلان. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شانگوهی سه‌شنبه 2 آوگوست. گفتارهای شانگوهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.